بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الاردین عجل الله تعالی فرجه شریف. خب چون در جلسه گذشته رؤوس کلی مدعای ما در الگوی حکمرانی دینی رو مطرح کردیم و قرار بود در روی این کلیات گفتگوهای صورت بگیره، حالا پیشنهاد دوستان این بود که ما در این جلسه توضیح بیشتری در باب مؤلفه‌های این دیدگاه تقدیم حضورتون کنیم تا زمینه نقد و بررسی اون بهتر فراهم بشه. انشاءالله در چند جلسه بعد از اون من به جزئیات و ادبیات خرد این موضوع و احیانا تفاوتش هم با نگاه ادبیات سنتی ما در باب حکومت و ولایت و ادبیات مدرن در باب دولت اشاره خواهم کرد. خب همونطوری که اشاره شد، سلام علیکم، از دیدگاه ما با تفسیری که از قرآن کریم و سیره انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام داریم، حکمرانی دینی یک حکمرانی امت پایه است و نه دولت پایه. برای که این روشن بشه، من به ذهنم رسید چند مؤلفه معنایی این نظریه رو و این دیدگاه رو عرض کنم و بعد اگر فرصت شد در آخر جلسه اشاره کنم که چرا ما حاکمیت دینی رو امت پایه می دانیم و بدون نگاه امت محوری تحقق حکمرانی دینی رو ناممکن می دانیم. برای که همطور که اشاره هم شد، جناب دکتر پزشکی هم فرمودند بدفهمی صورت نگیره و احیانا مصادره نشه به نفع پاره نظریات رقیب، این چند نکته و مؤلفه رو من یک توضیحی عرض کنم. نکته اول در باب تعریف امت. در این نگاه امت یک تشکل انسانی اجتماعی است که برای دستیابی به اهداف، مطلوبیت‌ها و ارزش‌هاش از مجموعه از راهبردها و کلان برنامه‌ها تبعیت می‌کنه. این مختصات امت توی این مفهوم الهیاتی کلان ماست. به یه تعبیر دیگری، همطور که ما شواهد حتی قرآنیش رو هم اشاره کردیم، امتها یک نظام عقیده عملند، یعنی سازه هایی از معرفت، نگاه و شناخت نسبت به خود و محیط رو دارند. بر اساس اون شناختی که از ارزش ها و شرایط دارند، مجموعی از اقدامات هماهنگ رو در دستور کار خودشون قرار میدند. در یک نگاه عام و تفسیر عام ما عرض کردیم که امت صورت واقعی حیات انسانی است، یعنی انسان وقتی از حالت اقتضایی و طبیعی خارج میشه به ساحت رفتار انسانی میرسه، تشکیل و تکوین امت یک بستر طبیعی پیشبرد اهداف انسانی است. این است که امت در این تعریف به امت خیر و شر، امت حق و باطل تقسیم میشه. یعنی امتهای باطل هم بر اساس همین الگو در نظام رفتار انسانی مطلوبیت های خودشون رو دنبال میکنن. به تعبیری تکوین اولیه یک جامعه انسانی از امت آغاز میشه. آیا ما پیشا امت داریم یا نداریم؟ به یک معنا پیشا امتی وجود نداره، چون انسان در ساحت معمولی به خصوص این ساحت‌های از حیات که ما داریم همیشه با یک مجموعه از ترکیب‌های انسانی درون یک تشکل انسانی اجتماعی آغاز به رفتار می‌کنه. اما اگر اونطوری که حالا ماکس وبر می‌گفت و اون بحثایی که دوستان بهتر می‌دانند مطرح بود که آیا ما یک حالت پیشا اجتماعی داریم یا نداریم، بله میتوان گفت که شاید یک حالت پیشا اجتماعی باشه. یه منطق قرآن رو بخوام در نظر بگیریم، ظاهرا قرآن از این ساحت سخنی نمیگه، چون کان الناس امتا واحده، حتی اون مجموعه‌ای که بر اساس ساده ترین نظام عقیده و عمل هم عمل میکنه از دیدگاه قرآن امته. اما دور نیست اگر ما بگیم پیش از شکل‌گیری امت یک حالت طبیعی و اقتضایی از حیات در انسان وجود دارد که هنوز امت تکوین پیدا نکرده. اما از زمانی که انسان با ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی خودش حیات رو رقم میزنه و تکوین پیدا میکنه، از اینجا امت شکل میگیره، امت حق یا امت باطل، امت خیر و شر. پس چند نکته در باب امت قابل توجهه، چون بعدن اون دیدگاه رو بهتر روشن میکنه و قابل بررسی و نقد. خب نکته اول که اشاره شد، امت ها دارای امام و کتاب هستند، یعنی راهبری امت بر اساس اراده هاست و اراده های برتر همیشه امت ها رو شکل میدن. وجود اراده های برتر نقش اساسی دارد در شکل‌گیری امت و جوامع انسانی، که حالا صورت اراده برتر یا اراده های برتر که میتونه صورت های مختلفی داشته باشه، فردی باشد، هسته از انسان های دارای قدرت اجتماعی برتر باشند که بقیه اراده ها رو با خودشون در این نظام عقیده و عمل هماهنگ میکنن، این فرقی نمیکنه. حالا نام ای رو ما در به تبعیت از قرآن کریم امام میگذاریم، که همه امت ها دارای یک امام هن، یعنی قدرت رهبری، ساماندهی و سازماندهی ظرفیت های اونها رو به سمت اون اهداف دارن. این یه نکته است. نکته دوم این است که خود امت‌ها از یک نظام و ساختار درونی در تنظیم روابط برخوردارند، چون در یک تفسیری که پاره‌ای از متفکران و نویسندگان معاصر ما هم در جامعه عربی و اسلامی شده، امت دارای نظم و ساختار نیست. نه، توی این تفسیر امت‌ها بدون نظم و ساختار نیستن، به تعبیری میتوان گفت امت‌ها دارای خرد امت‌اند، یعنی در درون خودشون وظائف و مسئولیت‌های وجود داره و هر امتی از مجموعی از امت‌های کوچکتر تشکیل میشه که اونها هم به وظائف خودشون عمل میکنن. پس امت در این شکل کلی دارای تنظیمات درونی است. نکته دیگر در باب امت این است که ما در امت شاهد یک نظام قدرت و توزیع قدرت هم هستیم، چون ساختار بدون این، میگم تو بعد بگم تفاوتش با دولت والا قبلش مدینه چیست، ما در امت یک نظام توزیع قدرت داریم. خب روشن است که من باید اون جلسه هم عرض کردم کنار مفهوم امت و صورت اجتماعی امت، خب ما صورت‌های دیگری هم داریم، مثلا طائفه داریم، قوم داریم، اینا بر اساس نسب یا خون اینا اداره میشن. امت رو ما عرض کردیم محورش نسب و خون و ویژگی‌های نژادی نیست، اون محورش اون باورها، عقیده ها، صورت بندی هایی است که انسان ها از خودشون و ارزش ها دارن. ممکنه عامل خونی به تعبیر ابن خلدون عصبیت های قومی اینها نقش های کلیدی ایفا کنه که توضیح خواهم داد، اما اصل شکل‌گیری امت ها بر محور اون نگرش ها و برنامه های عمله. پس ما در امت شاهد نوعی قدرت اجتماعی هستیم. این قدرت اجتماعی در سلسله مراتب امت در بین خرد امت ها هم توضیح میشه بر اساس نوع مسئولیت هایی که شکل میگیره. در پس بنابراین در امت ما روابط و مناسبات انسانی روشنی هم داریم. امت یه مجموعه پراکنده متشتت انتزاعی نیست. این مناسبات عینی انسانی در درون امت حضور داره. خب امت به این شکل پس میتواند در شرایط عینی انسانی حضور پیدا کنه، اهداف خودشو دنبال کنه، برنامه عمل داشته باشه، بیان که این امت به جامعه یا به تعبیر دیگری به مدینه تبدیل بشه و بیان که دارای دولت باشه. یعنی پس نقطه نخستی که ما اینجا میخوایم عرض کنیم این است که امت به خودی خود دارای یک هویت اجتماعی و انسانی است. حیات مستقل داره، حرکت و نشاط و پیشرفت در اون معنا و مفهوم پیدا میکنه، متصف به اوصاف ارزشی میشه، وصف خوب و بد، خیر و شر در اونجا تحقق پیدا میکنه، مفهوم توسعه در اونجا و رشد معنا و مفهوم پیدا میکنه. پس بنابراین دارای یک ترکیب انسانی واقعی هدفمند و مستقل. این اولین نکته ایست که ما برش تأکید میکنیم. این است که من عرض کردم تمام مفاهیم اساسی قرآنی در باب حیات انسانی وزن اصلی و ثقل اصلیش روی امت، استخلاف مال امت، تمکن مال امت، وراثت به امتها تعلق میگیره، استخلاف مال امت. این است که امت یک هویت مستقل انسانی قابل ابتکا دارد. بعد خواهم گفت در حکمرانی دینی نقطه تأکید و مرکز ثقل هم امت هاست، یعنی انبیای الهی و ادیان الهی آمدن تا امت های خیر رو، امت های رشیده رو شکل بدن. این یه نقطه است. نقطه دوم این است که امت در صورت کمالیافته خودش در اساس شرایطی که پیدا میکنه در یه ظرفیتی از وراثت و تمکن تشکیل مدینه میده. مدینه در این مفهوم امتی است که دست کم سه ویژگی اصلی پیدا میکنه. یک، دارای یک سرزمین و جغرافیا میشه، چون امت بازبسته سرزمین نیست، جغرافیای معین نداره. بر محوریت امام و کتاب با اون تعریف که عرض کردم امت میتونه در ساختهای مختلف دولت ملت در دوره مدرن یا در شکل گذشته در جوامع مختلف در اقوام مختلف شکل بگیره. سرزمین خاصی در امت نیاز نداره، اما صورت کمالیافته امت که مسیر پیشبرد اهداف امت رو تسهیل میکنه، تقویت میکنه، اونجایی است که مدینه شکل میگیره. این تو پرانتز عرض کنم، حالا تو بحث الهیات اجتماعی گفتیم جامعه در این مفهوم از زمان امت شکل گرفت. یعنی برای شکل‌گیری جامعه ما نیازمند به سرزمین نیستیم تو این اصطلاح، یعنی امت‌ها خودشون دارای یک ساخت اجتماعی هست، عرض کردم با حیات مستقل اجتماعی هست، اهداف خودشون دنبال میکنن، نیازمند به سرزمینی نیستن. اما این جوامع وقتی صورت تکامل یافته پیدا میکنن و امت‌ها به نحوی به رشد میرسند که میخواهند با تسهیل بالاتر، با تنظیم بیشتر، با قدرت اجتماعی قویتر اون اهداف و آرمان‌ها رو دنبال کنند، مدینه رو تشکیل میدن. مدینه عنصر اولش سرزمین و جغرافیاست، یعنی اعضای امتی که در یک سرزمین، در یک نقطه مرکزی جغرافیایی گرده هم میان، مناسبات درون امتشون رو تبدیل میکنن به مناسبات اجتماعی مدینه. ویژگی دوم مدینه وجود پیمان‌ها و تحالفات. ما در امت لزوماً پیمان‌های، پیمان منظور اینجا پیمان‌های صریح، پیمان‌های خودآگاهانه مبتنی بر قراردادها، قراردادهای قابل اتکا و استناد. مدینه یکی از پایه‌های اصلش وجود پیمان‌ها و تحالفاتی است که هم درون امت هم بیرون امت شکل می‌گیرد. در درون امت اعضا و اجزا و بخش‌های امت دارای مناسبات تعریف شده و پیمان‌ها و قراردادهای معین میشن، اون توزیع نقش‌ها تبدیل میشه به توزیع مسئولیت. یعنی از این پس اعضای امت دارای مسئولیت‌های اجتماعی مشخص میشن که وظایف خاصی رو در قالب‌ها و فرایندهای خاصی انجام بدن، نیازمند پیمانه. و پیمان‌های بیرون امت، یعنی فرق میان جامعه مدنی با امت در اینه که امت متشکل از انسان‌های همسو، هم ارزش و هم عقیده‌اند. افراد بیرون داخل در امت نیستن، ولو در جغرافی‌های مختلف باشن. ممکن توی مدینه نباشن، در یک جای دیگری، در یک مدینه دیگری، در یک قوم دیگری، توی سرزمین دیگری امتی است که با این امت پیوند خورده. اما کسانی که در مدینه حضور پیدا میکنند، یعنی یک نهاد رسمی اجتماعی رو تأسیس میکنند، علاوه بر پیمانهای داخلی، پیمانهای بیرون امت رو هم رقم میزنند. پیمانهایی که قابل استناد باشه، وفاداری و تعهد به اونها امکان پذیر باشه و در راستای ارزشها و مطلوبیتهای امت باشه. این است که در مدینه برخلاف امت ما عناصر رو وارد روابط و مناسبات میکنیم که لزوماً از سنخ ارزش‌های درون امت نیستند. پیمان با اهل کتاب بسته میشه، پیمان با اقوام مختلف، با طوائف مختلف، با تشکل‌ها و احزاب و جریان‌های مختلف وارد یک تحالف میشه مدینه. اما یادمون باشه که محور اساسی این امت، یعنی مدینه در این ساختار، حال بعد عرض میکنم که این موارد گونه های دیگری از فرایندم داره، گونه طبیعیشو دارم عرض میکنم که بعد میگم این گونه مورد تأیید اسلام در شکل‌گیری مدینه است. مدینه ای که بر پیمان مشترک داره شکل میگیره، ولی هسته اصلی و قدرت اجتماعی خودش رو از امت میگیره و در متن اصلیش امته. یه توی پرانتز یه بحثی وجود داره، چون ما این چند تا کار علمی هم کردیم و دوستانم دستان همش منتشر نشد، کار رو وثیقت المدینه کردیم با مرکز دراسات کوفه که یه جلدش که اون یعنی همایش تشکیل دادیم الهزاره ما با مرکز دراسات، یه جلدش منتشر شده، دوستان مقالات اونجا میتونن ببینن. تو حوزه عربی هم خب کار تو ایران ما متأسفان در مورد وثیقه المدینه کاری نکردیم، نه تو استناداتش و نه تو محتواش. حال یه پایان نامه بوده که شاید اخیراً سمت منتشرش میکنه، اونم زیر نظر ما خانم خرمی انجام دادن. هر شبت که یه بحث خیلی جد پرانتز دارم عرض میکنم، در اصل خود وثیقه المدینه که آیا اصلا اعتبار دارد یا ندارد یه بحثیه. حال ما اونجا گفتیم که قرائنی بر در واقع صحتش وجود داره، اگه قرائنی بر صحت هم نباشه، دست کم رفتار پیامبر اکرم در آغاز تشکیل مدینه النبی معدای این وثیقه رو تایید میکنه. یعنی اگر حتی شما سند تاریخی این رو انکار کنید، ولی رفتار پیامبر دقیقا مطابق با وثیقه المدینه، این کار علمی رو شده، یعنی این دیگه از نظر تاریخی قابل انکار نیست که اون چه مفاد وثیقه النبی است در سیره عملی اجتماعی سیاسی پیامبر ظهور پیدا کرده. حال شاید کسانی اگر این اعتبارم نداشته باشه، همون حال و وضعیت سیره پیامبر رو تبدیل کردن به یک سند، ولی قرائنی هم وجود داره تو اون تحقیقات هم نشون داده شده که نه، واقعا قرائن صحتی داره. حالا نکته مهمم این است که اونجا یه بحثی بین محققین وجود داره، چون در اونجا تعبیر امت آمده که آیا واژه امت اطلاق شد، چون اونجا نکته مهم وثیقه المدینه همین پیمانها و تحالفاتشه، یعنی امتی که آمده در مدینه با یک جریان بیرون امتی داره وارد پیمانهای متعدد و متنوع میشه، با یهود، با اوس و خزرج، پیمان درونی که اولین پیمان اخوت اونجاست که اتفاق میفته، اون پیمان اخوت بعدی که در سال سوم بنابر مشهور و معروفه اون بعد از اینه. اولین پیمان اخوت بین اعضای امت در همین آغاز شکل‌گیری مدینه است. هر زمینه، حالا نظر ما در اونجا بحثم کردیم، بعضی از محققان بزرگ این رشته معتقدیم اون واژه امت در اونجا اطلاق بر بعد از تحالفات شده به اعتبار وجود امت در پیکره اصلی مدینه. یعنی وقتی که امت میاد وارد پیمان گذاری می شود با گروه های مختلف، در درون پیمان می بنده، همطور که عرض کردم برای اینکه تنظیمات و مسئولیت سازی هاش رو روشن و قابل تعهد کنه. پیمان های بیرونی برای ظرفیت افزایی مدینه است، برای که سرزمین از یک نظام یک پارچه اعمال قدرت برخوردار بشه. پس شما دیگران رو هم میپذیرید که در راستای اهداف امت بیان شراکت کنند با امت. اینجاست که مدینه شکل میگیره. باز بنابر نظر ما مدینه لزوماً واجد مفهوم دولت به معنای دقیق کلمه نیست، صورت نهایی مدینه است که شکل دولت پیدا میکنه. باز اینجا تو پرانتز عرض میکنم، اساتید بهتر از بنده میدانند که مفهوم دولت البته یه امر مقوله به تشکیکه، کسی ممکن به همون امت هم میگه همونجا هم یه دولتی وجود داره، اما دولت در مفهوم جدید و دقیقش که مجموعی اولا از یک توزیع قدرت رسمی برخوردار میشه و یک نظام الزام و تعهد را از بیرون بر آحاد اعضای جامعه اعمال میکنه و این الزام رو برش آثار مترتب میکنه و نقشهای به اصطلاح شهروندی به قول جدید برش ایجاد میکنه، این مفهوم از دولت لزوما در مدینه وجود نداره. صورت کمالیافته مدینه تشکیل دولته، اونجایی که امت در نسبتهایی که پیدا میکنه دولت رو تشکیل میده. نکته سوم را عرض نکردم، یکی در مدینه پیمان هاست. نکته سوم تولید قدرت اجتماعی است تو مدینه. درسته ما در امت هم عرض کردم امت فاقد قدرت نیست، فاقد تنظیمات نیست، اما قدرت اجتماعی به معنای ایجاد نسبت‌های میان اعضای امت در نسبت با اعضایی و ظرفیت‌های در بیرون امت برای ایجاد یک قدرت اجتماعی، که یک صورت خیلی مهمش در تفسیر امروزی سرمایه‌های اجتماعی است که اینو من بعد عرض خواهم کرد که پایه اصلی شکل‌گیری حکمرانی اینه. یعنی از اینجاست که مفهوم حکمرانی در معنای دقیق کلمه قبل از که ما به حکمرانی دولتی و مفهوم واضح سیاسیش برسیم توی بستر مدینه است، یعنی جایی که ما یک سرزمین، بعد خواهم گفت توی بحث حکمرانی سرزمین ممکن تبدیل به یه بنگاه اقتصادی بشه، این تبدیل میشه به یک نهاد تجاری، تبدیل میشه به یک نهاد سیاسی، میشه یه نهاد فرهنگی، اونجا هم یه حکمرانی شکل میگیره، سرزمین پیدا میکنه که بعد از خواهم کردی که سرزمین چه ویژگی‌هایی داره. فعلا در همون شکل من حکمرانی حکومتی شرح کنم، ما در اینجا شاهد شکل‌گیری یک قدرت اجتماعی هستیم که این قدرت اجتماعی به عنوان یک سرمایه اصلی در مدیریت اجتماعی، مدیریت مدینه نقش ایفا میکنه. در گذشته هم ما قدرت داریم، اما این قدرت تبدیل به یک نظام ترکیبی، اونم ترکیبی هماهنگ از ظرفیت ها نشده. قدرت اجتماعی کجا شکل میگیره؟ زمانی که این نقطه های مختلف قدرت در یک نظام و تنظیمات مشخص توی نظام ترکیبی به یک برایند واحد و مشترک میرسه. مدینه در اینجا میتواند صورت مقاومت رسمی خودش رو، جبهه بندی، مرز بندی ها، صورت بندی ها توی مدینه است که اتفاق میفته، چون شکل امت لزوماً دارای صورتبندی‌های اجتماعی نیست. امت لزوماً مرزبندی‌های اجتماعی و سیاسی مشخصی نداره، دارای یک نقطه سرزمینی، نقطه ارتباطی و اتکایی مشخصی نیست. اما وقتی اینها در یک محور، اونم بر اساس تحالفات و پیمان‌های مشخص، توی یک نظم این قدرت‌های نقطه‌ای به هم پیوند می‌خوره، یک قدرت واحد متمرکز ایجاد می‌کنه که این قدرت اجتماعی است. این قدرت اجتماعی از خواهم کرد غیر از قدرت سیاسی است که در دولت شکل می‌گیره. این قدرت اجتماعی ظرفیت داره، انرژی داره، نقطه تأثیر داره، در درونش یک نظامی از مناسبات قدرت تعریف میشه. این مفهوم قدرت اجتماعی ظهورش توی مدینه است، بنیادش توی امته، ریشه و اصلش مال امته، اما ظهور بیرونی قدرت اجتماعی در مدینه است که رخ میده. اینجاست که حضور یک امت احساس میشه، المانهای اجتماعی پیدا میکنه، نهاد در اینجا شکل میگیره، نهاد رسمی شکل میگیره، تقسیمات صورت میگیره. اینو من بعد عرض خواهم کرد، تأکیدم خواهم کرد که اساساً در نظام حکمرانی دینی اینا هیچ کدامش مربوط به دولت نیست و یک اشتباه بزرگ اون ریداکشن یا تحویلی که من عرض کردم اتفاق افتاده که ما دولت مدرن رو میخوایم از درونش یک دولت اسلامی در بیاریم از همینجاست. بعضی از این متفکران جدید عرب آقا میدونن، بله بله خلاق میگن اینا دولت، بله واهل حلاق، اینا دیگران هم گفتن قبلش، حالا این چون اصطلاح مشهور درست کرد روی این کتابش و بعد مشهور شد، آقای وائل حلاب به نام الدولت المستحیله، که میگه اصلا دولت دینی در نظام دولت مدرن قابل تحقق نیست. میدونید وائل حلاب از کسانی است که از بین متفکران معاصر، خب مسیحیه، مسلمان هم نیست، اما دفاعش واقعا از شریعت مثال زدنی است این خودش، اما در این حال که از شریعت دفاع میکنه، منکر شریعت نیست، بس خیلی از متفکران روشنفکر مسلمان عرب، در این حال معتقد است که وجود دولت دینی در نظام قدرت مدرن امکان پذیر نیست. ما اینو تایید میکنیم. چرا؟ در چه موقعی؟ زمانی که شما میخواهید در بسته دولت مدرن، اینو در جلسات بعد توضیح خواهم داد، در نظام دولت مدرن و توزیع قدرت مدرن که بر پایه یک امتسازی دیگری در یک فضای قدرت اجتماعی دیگری وجود دارد، شما میخواهید دولت دینی رو سوار کنید، قطعا امکان پذیر نیست. این فعلا داوری ارزشی نمی کنیم که آیا دولت دینی هست یا نیست، اصلا امکان پذیر نیست. تو این مدلی که ما عرض می کنیم، امتی که بر پایه ارزش‌های دیگر شکل گرفته، مدینه‌ای متناسب با خودش رو صورت بندی کرده، امروز دولتی بر اساس اون مدنیت شکل گرفته، این رو ما عرض شود که بتوانیم در یک دولت اسلامی این رو غالب کنیم، امکان پذیر نیست. واقعا این به این مفهوم دولت مستحیله درسته. اما نکته اصلی اینه، دولتی که برخواسته از یک مدینه است، مدینه‌ای که برخواسته از یک امته و فرایند طبیعی تکوین دولت رو شکل داده، این دوچار استحاله نمیشه. بعد این نکته رو عرض کردم به 4 یا 5 دلیل که حتما حکومت دینی باید امت محور باشه، امت پایه باشه. این نتونه امت خودش رو ایجاد کنه و این امت مدینه ای شکل بدهد، یعنی پیمانهای اجتماعی مبتنی بر ارزشها و قدرت امت شکل بده، قطعا دولت دینی در اینجا شکل نمیگیره به مفهوم حقیقی خودش. و بعدم عرض خواهم کرد که اصلا دولت‌های پایدار حتی در دولت‌های غیر دینی نیازمند شکل‌گیری چنین فرایندی است. این نکته رو اضافه کنم، میخوام حالا مناسبات این دولت و امت رو بیشتر توضیح بدم. یه نکته که باید اشاره کنم این است که ما در حوزه تمدن وقتی از مفهوم تمدن صحبت میکنیم، یه سوال این است که تمدن خواستگاه و جایگاهش کجاست تو این فرایندی که نام بردیم؟ از کجاست که شما به یه اجتماع انسانی، به یک ترکیب انسانی اجتماعی نام تمدن میگذارید؟ این هم باز خیلی بحث شده. ما توی تفسیری که داریم، قبلا هم با این دوستان در حوزه بحثای پژوهش‌های حوزه مطالعات تمدنی بحثایی داشتیم، از که محور اصلی و خواستگاه اصلی شکل‌گیری تمدن مدینه است. یعنی زمانی که امت‌ها در یک سرزمین با استفاده از امکانات محیطی، اجتماعی، جغرافیایی در یک زیست بوم می‌توانند اون آرمان‌ها و ارزش‌های امت رو صورت عینی بدن، تمدن از اینجا شکل میگیره. اصلا مدنیت مربوط به اینجاست. باز تمدن خواستگاهش دولت نیست، هرچند حالا خواهم گفت دولت در شکل تکامل یافتش حتما شکل میگیره، یعنی مدینه در صورت نهاییش به دولت خط پیدا میکنه، یعنی دولت تولید میکنه اساسا این مدینه. ممکن هم تولید نکنه دولت، یا اختزایش نباشه یا ضرورتش نباشه. نمونه داریم در جایی که مدینه شکل میگیره، مدنیتی شکل میگیره و لزوماً دولتی ممکنه شکل نگیره. اما صورت نهاییش دولت هست. اما خاستگاه و بستر حقیقی شکل‌گیری تمدن شکل‌گیری مدینه است. حالا اگر لازم شد من دوباره این بر میگردم و میگم تفاوت میان تمدن‌ها و تنوع میان تمدن‌ها چگونه محصول چنین مناسباتی است. خب دو سه نکته دیگر من باز به عنوان بحث‌های مقدماتی و مؤلفه‌های اصلی این دیدگاه عرض کنم. یه سوال این است که نسبت میان دولت و ملت در این شکلی که گفته شد چی هست؟ خب همونطوری که اشاره شد، دولت شرایط ارتقا یافته یا تولد یافته از درون مدینه است که امت این مدینه رو شکل داده. اما نسبت میان این دوتا چیست؟ امت خواستگاه اصلی یک دولت پایداره. در جلسه بعد از خواهم کرد تقسیماتی که با تو این مدل برای امتها و در امتدادش مدینه ها و دولت ها داریم. خب یه از بحث های مهم این است که ما از دولت پایدار و دولت ناپایدار صحبت میکنیم. حالا یک دولت رشیده و دولت غیر رشیده داریم، مدینه رشیده یا راشده، مدینه غیر راشده داریم. توی مفهوم یه بحثی است که از آغازم تو بحث رشد و غی مطرح کردیم که خواهی گفت که امت هم تقسیم به حق و باطل میشه. اما یه تقسیم بندی دیگری که در اینجا وجود داره بحث دولت پایدار و دولت ناپایدار، یعنی دولتی که به صورت طبیعی میتواند امتداد خودش رو در ظرفیت‌های زمانی، مکانی، اجتماعی داشته باشه و دولتی که از استقرار و ثبات و پایداری برخوردار نباشه. مسیر طبیعی تشکیل یک دولت پایدار در هر مسیر حق یا باطل وجود پایگاهی به نام امت. امت تقویت کننده ظرفیت های تشکیل یک دولت. از آن سو دولت است که به ظرفیت های درون امت هم تقویت میکنه این ظرفیت ها رو، هم توسعه میده این ظرفیت ها رو، هم به اشتراک میگذاره. یعنی امت چه در شکل اولیه، در شکل مدینش، خب دارای عرض کردم ساختار و مناسبات و نهاد هست، اما اون قدرت اجتماعی در درون مدینه اگر بخواد بیاد تبدیل بشه به یک قدرت مؤثر، به خصوص در تناسب با بیرون، در مواجهه با بیرون، در اشتراک و تحالف با بیرون، بیرون از مدینه و بیرون از امت، نیازمند به دولت. پس علارغم پذیرش استقلال امت و دولت، رابطه میان دولت و امت رو در تقویت متقابل این دو قبول داریم. یه نکته. نکته دوم این است که مناسبات میان دولت و ملت یک مناسبات تقدم و تأخره. یعنی به سوء عرض کردم در نظام دولت پایدار در مسیر طبیعی تشکیل تمدن و جوامع مدنی به صورت طبیعی این فرایند امت، مدینه و دولت شکل میگیره. حالا سوال اصلی این است که اون جلسه مطرح شد، آیا این تقدم، تقدم زمانی مرحله‌ای، یا این تقدم رو با تقدم رتبی معنا کنیم که دوستان رو خوب بحث کنن جلسه آینده همین جلسه. تقدم رتبه میان اینها برقرار از نظر ما. یعنی تکوین یک امت بستر طبیعی شیگیری مدینه است و شیگیری مدینه بستر طبیعی شیگیری دولته. حالا موارد نقض رو هم دوستان مطرح کنه هم خود من مطرح کنم، توضیح عرض میکنم. یعنی شیگیری یک دولت پایدار از نظر رتبی بدون داشتن یک سرزمین، بدون وجود مناسبات و تحالف ها و پیمان های اجتماعی، بدون یک نظام طبقه بندی مسئولیت ها، نهادسازی درونی اجتماعی ممکن نیست. یه تصور که تصور دولت مدرن بود، دولت هابزی بود، این است که همه اینا ساخت دولت. اصلا دولت است که میاد مناسبات اجتماعی رو شکل میده، دولتی که میاد نهادها رو میسازه. حتی ظرفیت‌های انسانی به معنای آشکارش ساخته دولت هاست. عملا دولت مدرن هم حتی در شکل دولت حداقلی این کار میکنه، از خواهم کرد تو این مدل این کار میکنه. اما صورت طبیعی شکل دولت مدرن نیست. واقعیت بیرونی این است که نظام های اجتماعی هستند که از درون خودشون ساخت دولت رو تولید میکنن. هم مطالعات تاریخی رو نشون میده، هم مطالعات شما جامعه شناسی سیاسی امروز نشون میده که حتی اون دولت هایی که به ظاهر نام واحد دارن، شما دموکراسی هایی که در دنیا وجود داره، هر نظام اجتماعی برای خودش یه دموکراسی خاصی داره، اصلا قابل مقایسه نیست. کس بگه مثلا دموکراسی آمریکایی مثلا با دموکراسی مثلا ژاپنی، اینا یکیه، یا با دموکراسی مثلا هندی، همش به ظاهر یک نظام قدرته، اما چون از ساختهای اجتماعی بنیادین متفاوتی برخورداره، شما ببینید حتی این صورتبندی سیاسی قدرت و دولت هم تغییر میکنه. چرا؟ چون معتقدیم دولت‌ها در امتداد ساختهای اجتماعی هن، نه بالعکس. دولت ساخت اجتماعی درست نمیکنه، از خواهم کرد، برمیگرده ساختهای اجتماعی رو تقویت میکنه، یک تحول و تغییرات اجتماعی درست میکنه. اما مکانیزم تغییر، مکانیزم از ساحت دولت به ساخت اجتماعی نیست. حتی دولت ها با تغییر رویکردهای انسانی و ظرفیت هایی که به تعبیر ما امت است، به تغییر ساخت اجتماعی می انجامد. تو بحث حکمرانی جدید که خواهیم رسید من عرض میکنم که بنبست حکمرانی سنتی و تفکرات و ایده های جدیدی که امروز در بحث نیو گاورننس مطرح میکنن، یه مشکل جدیش به نظرم ریشش در اینه. یعنی نگاه سیاسی مدرن که تصور میکرد در ساخت دولت میتونه انسان رو مدیریت کنه، فرایند تحولات اجتماعی و تاریخی نشون داد که اینطور نیست. دولت ها قدرت تغییر انسان ها رو ندارن و تا اون چیزی که شاه بیت حکمرانی مدرن هست، یعنی نیو گاورننس هست، این هست که تا انسان شما نتونید تغییر بدید، این مناسبات هم قابل تغییر نیست، نه در شکل در واقع دولت های ملی، نه در شکل حکمرانی های بین المللی. آخرش برمیگردید به قدرت انسان، که منظور از قدرت انسان یعنی قدرت ساختای اجتماعی است. یعنی انسان در ترکیب با مناسبات اجتماعی قدرت ایجاد میکنه که شما در اینجا دیگه نمیتونید هر نوع دولت رو ایجاد بکنید. دولت ها نمیتوانن ذریب نفوذ خودشون داشته باشن. حتی اعمال مسئولیت های دولت منوط به وجود یک ساختار اجتماعی مناسبه. خب در این شکل جواب این سوال که آیا رابطه میان دولت و امت، رابطه مرحله زمانی است یا مرحله رتبی است، ما معتقدیم مرحله رتبی که حتما هست، یعنی حتما ما ساخت اجتماعی مناسب میخواییم تا دولت مناسب در اونجا شکل بگیره. اما لزوما به نظر میرسه همه جا اینگونه نیست که ما حتما تشکیل دولت متأخر از تشکیل مدینه و شکل‌گیری امت باشه. این به لحاظ تحولات تاریخی عرض میکنه. بله یه جایی هم هست ممکن است این تحقق پیدا کنه که دولتی شکل میگیره، به تدریج امتی در بستر اون دولت باز تولید میشه. خوب الان بفهمید نکته رو، دلم با دوستان بحث کنم. دولتی شکل میگیره، این دولت ممکنه بر اساس مناسبات خاص اجتماعی شکل بگیره، ممکنه بر اساس یک توافق شکل بگیره. ما اینو ممکن نیستیم که دولت‌های ناپایدار موقتی هستن که بر اساس یک منافع در واقع مادی و منافع عرشبت که موقت شکل بگیره. اما سوال اینه که در صورتی که دولت‌های شکل بگیرند و بعداً امتی شکل می‌گیرد، که میگم ممکن است محال نیست، در بستر اون دولت ساختارهای اجتماعی شکل بگیره، این اگر امکان پذیر می‌دانیم، سوال اصلی اینه که آیا دولت‌ها با ساختار اقتضای دولت است که امت رو شکل میدند، دولت ها با ظرفیت های قدرت سیاسی خودشون هستن که ساخت های اجتماعی رو شکل میدن، که این تقریبا نظریه بسیاری از فیلسوفان سیاسی مدرن اینه که هم امکان پذیره بلکه اصلا راه درست همینه، یا نه دولت ها میتوانن مساعدت کنند، ظرفیت ایجاد کنند، اما مسیر تشکیل امت، این نقطه اساسی بحث من در جلسه آینده است، مکانیزم تشکیل امت، فرایند تشکیل ساختارهای اجتماعی تحت الزامات سیاسی شکل نمی‌گیرد. الزامات سیاسی در مفهوم دولت که به رسمیت هم می‌شناسیم، چند ویژگی هم براش نام می‌بریم، حتما میتواند چنان که قبلا هم عرض کردم در تقویت مناسبات امت کمک کنه، حتما میتواند ساختارهای اجتماعی رو مستحکم بکنه، اما از طریق مکانیزم های دولت شما نمیتونید ساختار اجتماعی ایجاد کنید. اساسا ساختارهای اجتماعی مقولاتی نیستند که بر اساس الزام قدرت سیاسی قابل شکل گیری باشه. چنان که شکل گیری امت در مفهومی که ما عرض کردیم، یعنی تشکل انسانی اجتماعی که به دنبال تأمین مطلوبیت ها و ارزش های خودشه، اون هسته اولیه انسانی جوامع، اینم با ساختار دولت قابل تشکیل نیست. ببینید ممکنه یک دولتی ادعا کنه که من از دو کار کرد برخوردارم، یعنی من به عنوان رئیس دولت، من به عنوان مجموعه حاکمیت هم دارم اعمال قدرت سیاسی میکنم، یعنی تشکیل دولت دادم، یه استیت درست کردم، هم در این حال با آشنایی به مبانی تشکیل و تکوین امت و ساختار اجتماعی دارم ساختار اجتماعی درست میکنم. اشکال نداره یک کسی میگه من رهبرم، مدیرم، امامم، ولیم، رئیسم، اما دو شأن دارم، شأن امتسازی من، شأن جامعه پروری من با شأن سیاسی من به عنوان رئیس دولت متفاوته. او ایبی نداره، دو تا کار کرده. سوال در این است که شما میتوانید با کار کردهای قدرت سیاسی امت بسازید؟ این اونیست که من میگم ترتب رتبی داره، یعنی حتی اگر دولت ها به تقویت نظام های اجتماعی کمک میکنن، به صورت مستقیم نیست. تأثیرگذاری بر روی عوامل و متغیرهایی است که اینا عوامل متغیر تأسیس و تشکیل ساختهای اجتماعی هست. می توانند کاری بکنن که این نهادهای اجتماعی از استقرار بیشتری برخوردار باشند، کارکرد و فانکشنهای موفقتری داشته باشند، انسانهای شایسته‌تری در اون ساختار اجتماعی قرار بگیرن، پیمانهای دقیقتر، جدیتر، التزام آورتری ایجاد کنند. این بحث آینده من از خواهم کرد توی دوباره که اصلا دولت ها اینجا چه نقش های اجتماعی ایفا میکنن. اما این طور نیست که دولت ها بتوانن جامعه سازی کنن. دولت جامعه سازی نمیکنه. دولت نمیتواند امت سازی کنه. بعضی ها در اینجا از متفکران مدرن اسلامی و سکولار گفتن چون ما از دو ساحت دولت و جامعه برخورداریم، اساسا بیان بین این دو تا ساخت تفکیک کنیم. ما بگیم یه ساخت سیاسی داریم، یه ساخت اجتماعی داریم. ساخت اجتماعی رو میدیم دست امامت، ساخت سیاسی و قدرت و دولت رو میدیم دست حاکم. این تفکیک بعد هم آمدن گفتن رو بینید در تاریخ هم همینطور بوده، در قوم بنی اسرائیل هم همین بوده، قرآن هم از این حکایت میکنه، دوستان میدارن چندین متفکر. بینید در این سخن یه حرف حقه، یه حرف ناحق. حرف حقش اون نکته سی اول جلسه عرض کردم، اینجا تأکید میکنم که نظام شکل‌گیری امت و نظام ساختهای اجتماعی برخواسته از اقتدار سیاسی نیست. فرایند تکوینش از الزام‌های بیرونی سیاسی شکل نمی‌گیره. اما حرف ناحقش این است که این دوتا رو از هم جدا کنیم، از درونش دولت سکولار در بیاد که بگه ما یک مجموعه داریم به نام هیئت حاکمه، اینها نقش‌های سیاسی خودشون ایفا می‌کنن، مدیریت حداقلی جامعه رو انجام میدن، امنیت و رفاه و نظم برقرار میکنن. این بر اساس قراردادهای اجتماعی، توافق، دموکراسی، ربطی هم نداره به ارزش‌هایی که امت و جامعه دارن. این انفصال هم انفصال ناسوابیه، چون شما نمیتوانید در نظام اقتدار سیاسی ساخت اجتماعی رو در نظر نگیرید. حتی اگر با یه حکومت استبدادی و توتالیتر بتونید یک ساختار اجتماعی رو تحت قدرت در بیاری، پایدار نخواهد بود. یعنی نظام اجتماعی همراهی نمیکنه با، میشه نظام طاغوت. امکان حیات داره، نمیگیم استحاله داره، اما نقش های طبیعی و مسئولیت های اساسی دولت قابل انجام نیست. پس بنابراین پذیرش تقدم طبیعی امت بر جامعه و اینها بر دولت، این امر مسلمی است. نقطه مقابلش، میپذیریم که دولت میتواند در ظرف عدم وجود یک امت شکل بگیره بر اساس خواستگاه‌ها و مناسبات دیگه، اما اگر این دولت میخواد عهده‌داری کند امت سازی رو و جامعه سازی رو، باید منطق امت سازی و جامعه سازی رعایت کنه و اون فرایندش فرایند غیر از دولت. من در جلسه آینده دو سه نکته رو عرض خواهم کرد. یه نکته به چهار یا پنج دلیل خواهم گفت که دولت دینی و حکمرانی دینی، حکمرانی امت پایه است. ما نمیتوانیم در ظرف بیرون از امت دولت دینی داشته باشیم. نکته دومی که خواهم گفت، کارکردهای دولت در نظام امت مدینه است که چه نقش هایی ایفا میکنه، نقش های مطلوب و طبیعی که دولت باید ایفا کنه و نقشه هایی که نمیتونه ایفا کنه، اینا نقشه های امت و اون تکوین امت و باید بر عهده اون باشه، که طبعا ما اینجا از دولت حداقلی به این مفهوم در حوزه حکمرانی دینی دفاع میکنیم. نکته سومی که اگر برسم در جلسه آینده خواهم گفت، این تطبیق این نظام بر مقوله حکمرانیه. ما طبعا چون با ادبیات سیاسی بحثمون رو شروع میکنیم، طبیعی هم هست چون ادبیات موجود فعلا ادبیات سیاسی است و نه ادبیات حکمرانی معنای عام، من بعدش خواهم گفت که آیا اگر اینو دوستان حال پسندیدند و با این ایده تونستیم یک تفاهم بکنیم، من عرضم این است که آیا این رو میتوان به یک مدل عمومی حکمرانی در واقع تسری داد یا نه؟ یعنی این مسئله که مربوط به حوزه حکومت گاورنمنت بیاریمش تو گاورننس، بگیم واقعا حکمرانی در حوزه کلان و در حوزه دینیش از یه الگویی تبعیت میکنه که الگوش اینه. یعنی الگو تو همه حکمرانی ها، حکمرانی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، حکمرانی اجتماعی، حقوقی ببریم، بگیم واقعا مدل حکمرانی میتواند از چنین منطقی تبعیت کنه. این حال بحث های آینده بود، ولی حالا همین جلسه هم جلسه آینده قرار شد روی اصول و کلیات این دیدگاه یه گفتگوی داشته باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
شما فرمایشید بفرمایید.
من فقط بسم الله الرحمن الرحیم، اولا که خیلی تشکر می‌کنم از جناب استاد و ممنونم با این در واقع فاصله خیلی کوتاهی که از بازگشتشون، فکر کنم دیروز یا دیشب بود که از سفر خارجی رسیدن و اهتمام جدی داشتند و این نشست رو تشکیل دادن. در مورد بحث وراثت و استخلافی که فرمودید که امت محور هست، خب در بیانات قبلیتون هم اشاراتی بود، اگر که حالا در جلسه آینده بتونید یه مقداری توضیح بیشتر، چون در این جلسه بحث مدینه رو خب یک ترتب بحث امت مدینه و دولت رو باز کردید، آیا شما وراثت رو یک امر در واقع تکوینی در میانه بحث مدینه و مثلا دولت میدانید یا نه اساسا یک امر تاریخی میدانید در انتهای تاریخ می تحلیل میکنید، یعنی یک تفسیر شأنی از وراثت ندارید، یک تفسیر تاریخی ممکن داشته باشید، و یکی هم بحث استخلاف که باز شما دوباره استخلاف رو در این سه در واقع مرحله‌ای که جا گذاری که بله تمکنم بود، تمکن استخلاف و وراثت، این یه بحثه. یه بحث دیگه هم که خب حالا در میدان‌های معنایی این واژگان قرآنی در حوزه حکمرانی ما بهش برمی‌خوریم، بحث اصلاحه. شما اصلاح رو در این در واقع جاگذاری و این معماری معنایی که دارید به زیبایی تصویر میکنید به چه نحو تفسیر میکنید و نسبت اصلاح رو با امر دولت میدونید، حالا دیگه من اینجا تلمذ میکنم دیگه، نهضت اصلاحی و در واقع اون کسایی که به سمت امر حکمرانی تشکیل دولت میرن، نه خب در چه در ساحت نظر چه در ساحت ها با هم دیگه در واقع استکاک های جدی داشتن. شما چجوری چگونه میتوانید اصلاح رو در این در واقع معماری معنایی که دارید کار میکنید جاگذاری بکنید. ممنونم.
کوتاه من عرض کنم، اصلاح که مربوط به همه مراحل، از مرحله آغازین تکوین امت مقوله اصلاح مطرحه، توی عرصه شکل کامل یافتش در مدینه اصلاح مطرحه، توی عرصه دولت و دولت سازی هم هست، یعنی اصلاح مقوله عمومی است بسته به تئوری ها و دیدگاه ها که نقطه ثقل خودشون رو کجا قرار میدن. طبعا مفهوم اصلاح رو هم در همونجا مطرح که چی؟ اگه روشن
تصورم این بود شاید شما بخواید بفرمایید که این منطق ساخته که من دارم میگم، اصلاح منطق تحوله.
خب اصلاح که منطق تحوله، که روشن منطق تحوله، اما بس در این اونجوری تلقی کردم که در کدامی که از این بخش های فرایند تعلق میگیره، میگم تو هر سه تا شکل میگیره. اصلاح به عنوان یک فرایند تغییر رو قبلا بحث کردیم، زانن بحث اصلاح هم داشتیم دیگه. اصلاح به عنوان یک فرایند تغییر از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب نسبی، سوال در این است که آیا در یکی از این ساحت هاست؟ میگیم نه، هم با مناسبات و امت تحول امکان پذیر میشه و باید ضرورت پیدا میکنه، هم در ساخت اجتماعی مدینه شکل میگیره، هم در ساخت سیاسی دولت.
شما اسلام قاعدتا امت محور میدونید؟
بله بله امت محور میدونیم، اما نه در حوزه قدرت سیاسی. دولت محور هم میدونیم، یعنی یک ساحتی از اصلاح از طریق اعمال قدرت سیاسی صورت میگیره، ولی در چارچوب کارکردها و مناسبات خودش. بله، اما اون نکته سوال اول، اون سوال در واقع مهمی بود. ببینید من یه خوب اشاره کردم، تمکن، استخلاف و وراثت مان امت است که در ظرفیت مدینه شکل میگیره. یعنی صورت روشن استخلاف کجاست؟ زمانی که شما سرزمین پیدا میکنید، قدرت اجتماعی پیدا میکنید، اونجا استخلاف صورت میگیره. استخلاف من دولت نیست است. تمکن من زمانی است که امت یک ظرفیتی پیدا میکنن برای که بتونن آرمان ها و ارزش های خودشون رو پیش ببرن. شکل‌گیری چنین ظرفیتی میشه تمکن. خب قطعا در امت تمکن وجود داره، گفتم قدرت داره، اما اون قدرتی که ظاهرا نامش در قرآن کریم تمکنه و بست اجتماعی پیدا میکنه، قدرت اعمال بیرونی از ارزش‌ها و آرمان‌ها رو پیدا میکنه، صورت حقیقیش تو مدینه، در واقع مدینه تجلی امتی است که تمکن یافته. استخلاف ظاهری و بیرونی و مشخص پیدا کرده، در این صورت تمکین اتفاق میفته، ولی تو خود امت هم استخلاف هست، در صورت اولیش وراثت هست، اما تمکن و استخلاف در چه زمانی ظهور و بروز پیدا میکنه، میدان عمل اجتماعی پیدا میکنه؟ زمانی که مدینه شکل میگیره. همینجاست. وراثت هم اصلش توی امت، این سه تا تجلی بیرونی و ظهور اصلیش تو مدینه است، تو ساخت اجتماعی است. اون نکته رو من جلسه آینده خواهم گفت که این بحث ترتب رتبیه زمان اهمیتش روشن میشه که ما اونجا برای هر کدام از اینها فانکشناش رو مشخص میکنیم. یعنی میگیم فانکشن امت توی الان دولت شکل گرفت، مدینه شکل گرفت، شما تأسیس دولت کردید. آیا این معناش این است که امت رها شده؟ امت وجود داره، اما اصلا قدرتش رو، دولت قدرتش داره از امت میگیره. نظام قدرت سیاسی در ساخت اجتماعی داره اعمال قدرت میکنه، با ظرفیت های اجتماعی است که داره در واقع اقتدار خودش رو اعمال میکنه و پیش میبره. همه حضور دارن، یعنی امت حضور دارد، مدینه حضور دارد، دولت هم به عنوان صورت کمال یافته مدینه حضور. مهم چیه؟ مهم فانکشنای هر کدوم از این هاست. یعنی در همین زمانی که ما دولت داریم، الان امت با همه هویتش حضور داره، امت داره اعمال قدرت میکنه، ساختش وجود داره، آرمانهاش هست، ارزشهاش هست، فرایندهاش هست، به تعبیر شما اصلاحش هست. یعنی حرکت اصلاحی امت در درون همین دولت حضور داره. اصلا آن من عرض خواهم کرد، این دولت یه وای میشه مقابل حاکم، میگه کجم بری راست میکنم. بعد خواهم گفت که اگر اینا نباشه اصلا مشروعیت ایجاد نمیکنه. این بحث ما مقبولیت و مشروعیت جلسه آینده خواهم گفت، اصلا این تفکیر قبول نداره. اگر امت تشکیل دولت ندهد، چنین دولتی مشروع نیست. مفهوم مشروع رو خواهم گفت، تو این تفکیک وجود نداره. سو امت هست که دولت میسازه، اقتدار دولت مان امت. اگه ایمان امت حق و باطل نداره، اگر پشتوانه امت و دولت از دست بده، نه به دلیل اینکه ما از اعتبارات بیرونی میگیم، به دلیل ساخت دولت. من عرض خواهم کرد ویژگی های ساخت اقتدار سیاسی این گونه است که اگر از پشتوانه امت برخوردار نباشه، یعنی گروه تشکل انسان اجتماعی دارای راهبرد که قدرت تولید میکنن، اگه اینا قدرت اجتماعی تولید نکنن، اون دولتی که در این ظرف شکل میگیره دولت مشروع نیست. با این نگاه که الجلسه‌انده بیشتر رو بحث خواهم کرد، این به نظرم اهمیت این نکته روشن میشه که تمکن مانو کجاست. به یک معنا همه تمکن دارن، در امت هم تمکن وجود داره، توی جامعه مدنی هم هست، در مدینه هم تمکنه، در دولت هم تمکنه. اما خواستار اصلی و ظهور اصلی استخلاف که میتواند همون خلافت رو، خلافت الهی یا امانت الهی رو به تحقق بیاره، اونجاییست که خداوند و در مسیر طبیعی انسان امتها قدرت اجتماعی پیدا میکنن، سرزمین پیدا میکنن، وارد تحالفات میشن، میتونن اون مناسبات بین خودشون تبدیل به نظام تحالفات رسمی بکنن. اینجاست که اون ظهور تمکن شکل میگیره. و این مکناهم فی الارض، فی الارضه بس کردم من اینو که هر جا تمکین استخلاف و وراثت اون، اینجا می اشاره کردیم موضوعی سرزمینه، موضوعش امکانات، منابع مالی و مادی و طبیعی، زیست بوم داره، تمکن تو زیست بوم اتفاق می افته. ولی امتی که امته ولی در جغرافیای مختلف، یعنی قدرت رسمی تحالف و قرارداد و پیمان نداره. اینا تمکین به معنی تمکین داره، ظرفیت تمکین رو داره، اما تمکین به معنای ظهور عینیش توی سرزمین و مناسبات تحالفات رسمی است که شکل میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خسته نباشید. من دو تا سوالی داشتم، فکر من دوستشم تو حاشیه است، البته به بحث اصلی ما شاید مرتبط نباشه. یکی این بود که عرضم به خدمت شما، از تمدن صحبت کردید و دولت، و جفت این دو رو از مدینه گفتید برخواست است، اینطور نیستش که تمدن رو دولت ها بسازن. من سوالم در لطفا نسبت بین همین تمدن و دولت هاست، اگر امکانش بشه توی خط بفرمایید مقداری شاید راحت تر بحثتون رو بتونم نسبت به تمدن ها دنبال بکنم. این یکی که نسبت بین تمدن و دولت چیه؟ ببینید جفتش رو گفتید اینا از مدینه برخواسته میشه، این طور نیستش که تمدن ساخت و پرداخت دولت ها باشه. این چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ یعنی چه نسبتی پیدا میکنن این دوتا با هم دیگه؟ این نفتی اول، این سوال اولم بود. سوال دومم هم عرضم به خدمت شما که باز اشاره کردی که در صورت طبیعی این نظام‌های اجتماعی هستن که دولت‌ها رو به شکل میدن دیگه، برخلاف اون دولت‌های مدرن که اون نهادها رو می‌سازن. سوالم اینه این مکانیزم تولید این نهادها و این ساختای اجتماعی تو تقریری که شما می‌فرمایید، این چطور تو مدینه شکل میگیره؟ چطوری این اتفاق میفته؟ اگر برش گردونیم به کتاب و امامی که اول فرمایشتون داشتید، آیا این همون حکومت نیست؟ اون همون دولت نیست؟ و آیا این همون تقریر دولت مدرنی که اشاره کردید این گونه نیست؟ این اتفاق نمیفته؟ این چجوری این شکل میگیره؟ فکر میکنم حتی این باید توی بحثه اجتماعی صحبت بشه ازش، ولی اگر این رو هم امکان باشه توی خط بفرمایید باز ممنون میشه.
بحث جلسه آینده مونه. من این رو اجازه بخوام جلسه آینده عرض کنم که دقیقا هر کدوم فانکشن هر کدوم از اینها چیه، چه جایگاهی پیدا میکنن. ولی اون چیه دیگه، حالا اجمالا میتونم اینجا عرض کنم، این هست که مدنیت عبارت هست از همین شکل‌گیری ساختارهای رسمی اجتماعی، تقسیم کار اجتماعی بر اساس اون مناسبات، اون ارزش‌ها و اصولی که در پس زمینه امت وجود داره، و مدنیت و به تبع تمدن جاش اینجاست. نقش دولت تقویت این ساختارهای اجتماعی است، تسریع اینها، تنظیمگری اینها، تسهیلگری فرایندها و مناسبات اجتماعی کار دولت. نقش دولت نقش استقلالی در اینجا نیست، نقش تأسیسی نیست، از اون جهت که دولته، چون فانکشن دولت از خواهم کرد که فانکشن دولت نمیتواند ساخت اجتماعی ایجاد کنه، میتونه تقویت کنه یا تضعیف کنه، میتونه تسهیلگری کنه فرایندهای اجتماعی رو، میتونه محصولات اجتماعی رو توسعه بده، به اشتراک بگذاره، بس بده در نتایج و آثار ساختارهای اجتماعی مدینه، اما خودش نمیتونه تأسیس کنه. مثلا کار دولت تأسیسه، چه اگر ساختهایی هم ایجاد کنه اینا رو ساختهایی هن که به کلی به زودی از بین میرن. مدنیت در اونجا شکل نمیگیره. مدنیت یک امر انسانی پایدار و ریشه‌ای است. این هست که تمدنها به سادگی شکل نمیگیرن و به سادگی هم افول پیدا نمیکنن. فرایند شکل گیری تمدنها و افول تمدنها گسترده است. این گاهی اوقات ما بعضی از دوستان میگن تمدن غرب داره مثلا نابود میشه فلان، نه کسی حرفو میزنه که اصلا مطالعه تمدنی نداره، واقعا نمیدونه اصلا تمدن چیست. تمدن چیزی نیست که مثلا شما با یه موشکی بزن چه از بین بره، حتی تمدن اسلامی یا تمدن ایرانی رو مثلا یکی از بین ببره. مثلا این مفاهیم تو مقوله چرا؟ چون ساختهای اجتماعی و مدنی ساختهای عمیق و پایدارن. شما میگن الان ما هنوز نمیتونیم بگیم تمدن مدرن غرب دقیقا چه زمانی شکل گرفت. مورخان تاریخ باستان هنوز نمیتونن بگن مثلا تمدن آریایی ایرانی اصلا چی بود، از کجا شکل گرفت، چون آغازی نداره. دولت ها آغاز دارن. شما میتونید بگید دولت مثلا ساسانیان یا هخامنشیان کی به وجود آمد، که تمام شد، قدرت سیاسی کرنولوژی داره، اما تمدن که شما نمیتونید برش تاریخ گذاری کنید. اگه تاریخ گذاری میکنید تا چرا؟ چون تمدن ریشه دارد در عمق مناسبات انسانی و این چیزی نیست که از ناحیه الزام سیاسی و قدرت سیاسی شه. این جلسه آینده توضیح خواهم داد.
لطف دارید خواهش میکنم، عذر میخوام که توفیق نداشتیم تو این جلسات بیام. امروز هم که با تأخیر اومدم پوزش بکنم. من از بحث دولت پایدار ناپایدار رسیدم، اگر اجازه بفرمایید دوست داشتم که سه نکته رو در مباحث شما عمیق‌تر دنبال کنم. نگه کنید در بحث از دولت، حالا چه پایدار چه ناپایدار، تو این تقسیم بندی حالا یغماگر و فلان فلان اینها فعلا به این تیپولوژیش کار ندارم. تو بحث از دولت ما شیفت هایی داشتیم، دگردیسی هایی داشتیم، چرخش هایی رو داشتیم. حالا چه بپذیریم که واژگان هفتگانه توی بحث‌های روایی یا قرآنی، حاکم، نائب، سلطان، امام، همون دولت هستن یا نیستن؟ آیا دولت با حکمرانی فرق میکنه نمیکنه؟ حکمرانی با حکومت مندی فرق میکنه؟ فعلا اینو کنار میذاریم. با در نظر گرفتن بحثا، شیفتایی که اتفاق افتاده، ما از شیفت دولت ارگانیک به دولت مکانیک رسیدیم که تو فرمایشات شما بعضی از سیگنالاش بود که از خواب جنا مطرح کرد. از دولت مکانیکی به دولت به یک چهره دولت مکانیکی دولت مطلقه ابسولوته و داخل همین بازم با اون بحث قرن 17 بحث وستفالیا، خب دولت یه چرخش دیگری پیدا کرد، یه محدودیت های دیگری پیدا کرد و بعد از اون از دولت و حکومت، از گورنمنت اومدیم به سمت دهه 1970 به بعد، یه شیفت دیگه ایجاد شد تو همین پارادایم دوم، اومدیم توی حکمرانی، از گورنمنت افتادیم تو گورننس یا گورننس، بعد اوجش هم افتادیم تو گورنمنتالیتی که بحث فوکو، بحث حکومت مندی رو داره مطرح میکنه. من بحثم نکته‌ای که می‌خواستم دنبال کنم تو بحث شما، تو مقایسه شما، آیا با توجه به این زمینه‌ها و این شیفت ها و این بستارهایی که همه چیز رو داره معنادهی میکنه، داره ورود پیدا میکنه و جایگاه خودش رو مشخص میکنه، یا بدون در نظر گرفتن این زمینه ها و بسترها داره خودش رو معنادهی میکنه؟ اگر بخوام در قالب مثال بزنم، اگر بخوایم بر پایه امت دولت هامون رو تعریف کنیم، ما واقعا توی اون زمینه وستفالیایی با مشکل مواجه هستیم. یه شیعه ششتونگ هم از یک کشور دیگه بیاد اینجا، تو حقوق تکوینی اگه اشتیز نشه، حقوق تشریع مشکل داره. بنابراین شما بحثتون تو کجای این بسترها و زمینه ها داره خودشون نشون میده؟ یه بار بحث استقلالی هست، کاملا درست، از کار به اینا نداریم، این کاملا درست خودشون نشون میده، حقانیتش و بین الاسانی بودنش و کار و کارآمدی خودشون نشون میده. یه بار در داخل این زهر هاست داره بس خودشون نشون میده. واسه میدن که آیا این متغیرها، این زمینه ها و این بسترهایی که توی شیفت ها اتفاق افتاده، آیا بحث شما رو دوچار چالش میکنه؟ اگر میکنه چطوری راهی پیدا میکنه از این چالش ها؟ یه نکته. نکته دوم، تو بحث این فرمودید که تو بحث دولت، بحث دولت، این مناسبات بین دولت و امت، فرمودید که حتما اگه اشتباه نکنم تقدم رتبی داره. من بحثم اینه که نگام اینه که به نظرم فهم بحث شما توی قسمت نیازمند تشریح بحث حبوطه. یعنی اگر ما حبوط رو نفهمیم، یعنی اولین فردی که اومده، انسانی که اومده، پیامبر بوده، اگر پیامبر بوده که دیگه خودش سازنده امته، خودش قانون الهی رو آورده. اگر نه، نگاه ابن خلدونی داشته باشی، خب یه دیگه داره میشه. یعنی دولت حتما الزاماً نبایستی اولین فردی که حبوط کرده پیامبر باشه، غیر پیامبر هم میتونه حکومت داشته باشه، دولت داشته باشه. این یا اگر نگاه آگوستینی آکویناسی رو مثلا میخوایم مطرح کنیم، قبل از حبوط همون نظام سیاسی در نگاه اگه اشتباه نکنه آکویناسی، اون هست، اون دولت هست، ولی تو نگاه آگوستینی مثلا نیست. این که دولت یه چیزیه که من گناهکار، منی که افتادم پایین، دست من میخواد بگیره ببره بالا. و نظر من اگر این ترتب میخواد چیز بشه، یکیش یه نکته میخواد به نظر من درست بشه، یعنی بحث من بفهمم، بکنم بحث حبوط رو باید درست بفهمم، نیاز به تشریح بحث حبوط. زیاد معطلتون نکنم. نکته سوم من اون اصل بحثتون هست، دارید طراحی میکنید توی بحث تقدم و تأخر، اینکه امت مقدمه یا دولت مقدمه. این بحث رو اگر قبل از دهه 1970 میکردیم جا داشت، یعنی جامعه شناسی جدید 70 به بعد دیگه دغدغه‌شون این نیست که اول مرغ بوده یا تخم مرغ بوده، اول جامعه بوده. اصالت جامعه است یا اصالت فرد، کاری به این ندارن. افراد مثل جفری الکساندر و مثل گیدنز و دیگران حرفاشون اینه که ما یه تعامل توش میبینیم، بحث تعامله است. اون تحت اون ساختمندی که داره مطرح میکنه گیدنز از همینجا داره بیان میکنه دیگه. بنابراین بحث من اینه که خب اول اینکه عبور کردیم از این بحثای مثلا تک بودی دیدن که کدومی که اصالت داره کنه اینا تو امانی دیدنه. دوم اگر حالا شما میخواد تعامل ببینید، اگر فرضاً تعامل ببینید، کدوم یکی از بحث صورت بندی تعامل رو تو بحث دولت ملت شما دنبال میکنید؟ یعنی سمر کدوم کجاست، چقدره؟ آیا تو تعامل معمولا سه تا صورت بندیه دیگه، یا همکاریه یا رقابت یا حسفه. حالا اگر در نگاه ما، یعنی نگاه قرآنی بیایم جلو، یا تعارفه یا تعاونه یا تفاهمه دیگه. این اتفاق چطوری تو بحث شما میفته بین این دوتا متغیر دولت و امت؟ این تعامله سهمش هر کدومش تو تنظیمگری، توی توزیعگری، توی ارائه کالا و خدمات سهمش چطوری داره اتفاق میفته که یکی قیمومیت بر دیگری نداشته باشه، اون تعامله، اون دو فاعلیه اتفاق بیفته؟ با پوزش لازم بود.
آیدی که آجام ما ساعت 10 درس گفتار آجامای واعظی اینجا هست، یه 5 دقیقه به 10 باید تمام کنیم. آیدی دکتر
اندازه 4-5 جلسه سهم داریم تا دم صحبت کنید. باز هنوز نه، نکات خوبی بود، استفاده کردیم. حال من اگر نظرات آقایون بشنویم به جلسه آینده، نکات خیلی خوبی بود. من انشالله
بازی گفتم تشکیه.
آره در خدمتیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی استفاده کردیم جناب استاد، متشکریم و همچنین از فرمایشات دوستان. حقیقتش من یه سوالی برام پیش اومده بود، دوست داشتم که راجعش بیشتر بدونم تو این زمینه. توی فرمایشات شما بود که فرمودید اول انسان تغییر میکند بعد مناسباتش. من فکر میکنم که اینجا ما باید، یعنی پیش‌فرض این فرمایش شما این هستش که انسان مستقل از مناسباتشه، یعنی انگار یک جوهریه، این جوهر مستقل از چیزهای بیرونی، هر چیزی که باش در نسبته، و این اول باید خودش تغییر کنه بعد مناسباتش رو. این یک انسان شناسی و یک تعریف خاصی از انسان میده و دوست داشتم که این رو بیشتر باز کنیم، چون این به نظرم میاد که اگر انسان رو به این شکلی تعریف کنیم با اون چیزی که الان داره اتفاق میده و تعریفهایی که انسان از اصلا داریم خیلی فاصله داره. خیلی ممنون میشم.
شکر. خیلی، چون خیلی کوتاه تعبیر رو که اول انسان بعد مناسباتش رو، منظور از مناسبات ساخت اجتماعی بودا، ساخت اجتماعی غیر از مناسبات انسانی ها. مناسبات انسانی ما تو بحث همین الهیات اجتماعی هم گفتیم مناسبات اجتماعی اصلا بخشی از مناسبات انسانیه. انسان بدون اصلا مواجهه با بیرون هویت انسانی پیدا نمی کنه. هویت انسان مرهون مواجهه است، چه در رتبه شناخت، در رتبه تمایلات، در رتبه رفتار. این بحث کردیم. اینجا که بحثمون مناسبات اجتماعی، یعنی ساخت اجتماعی. بله، ما ساخت اجتماعی رو فرع بر انسان و مناسبات انسانی می دونیم. این فقط تو صورت بندی چشم، اینو شاید جلسه آینده ای عرض کنم.
خیلی متشکرم از نوایس. من البته خواستم بذارم برای هفته آینده، گفتم شاید تو بحث های هفته آینده تونی تاثیر داشته باشه، چون احساس کردم که مطالبی که شما فرمودی تقریبا توی بستر همون مطالعاتی است که اندیشمندان غرب داشتن، یعنی تقریبا میشه گفت بستر بحث شما همون مباحثی است که در مدرنیته اول و دوم رخ داده. احساس کردم که اون آیه حلاقه چی درست شما نخوندن شاید خواسته بگه که شما دارید این رو تو همون بستر بحث میکنید و نمیشود، شما یه کاری دارید میکنید که بشود. فکر میکنم که یعنی همین بحثی که در مورد میشود عرض کردم دیگه، گفتم شما میخواید بگید که میشود. نه، چون ببینید الان مباحثی که مطرح میکنید بخشش اصلا توی مدرنیته اول رخ داده که کمتر حالا اونجا توقف داشتید، ولی بیشترش توی مدرنیته دوم یعنی زمان روسو و مونتسکیو هم بحث‌های اراده عمومی یا هیئت سیاسی اراده همگانی این بحث‌ها مطرح شده و همچنین در مورد خود رابطه تقدم دولت و مردم یعنی به اصطلاح دولت سازی یا ملت سازی بس بسیار مفصل است، اختلاف نظرام زیاد است. آیا دکتر سانی هم اشاره کردم به این مسئله اینا مشخص بشه. ما مثلا میگیم که امت، تعریفی که از امت میکنیم همون تعریفی است که توی مباحث مردم هم ما داریم، یعنی در واقع اجتماع انسانی در مورد اون هم همین بحث ها هست. یک گزارهایی رو شما بهش اضافه میکنید که اون گزاره برای این هست شما یک فاصله بین بحثاتون و بحثای اندیشه های مدرن ارائه بکنید و نهایتا امت رو دوباره یک توضیح میدید که اتفاقا اینجا میشه وصلش کرد به اون چیزی که الان ما در نظریه حکمرانی داریم و تو نظریه پسامدرن اون مطرح میشه. یعنی در واقع میخوام بگم که بستر مشخصی ما در بیرون داریم، بحثا مطرح شده، فقط گزارهایی رو بهش اضافه میکنید که حد فاصل بین مباحث شماست و حالا بحثایی که توی الهیات دارید. نه اصلا داوری نیست، نه اصلا داوری نیست، میخوام بگم که یعنی این مباحث
ببینید من همیشه گفتم شما حرفمون هم توی طبقه بندی ما همه حرفای ما توضیح دانشه
و
دانش یعنی تعامل با عقلانیت اصل. مثلا شما اگر نتونید با عقلانیت اصل تعامل کنید دانش شکل نمی‌گیره، غیر از معارفه که شما میشینید در بیرون یه نظام معرفتی دارید برای خودتون، به محضی که میاد در ساحت مواجهه در ساحت کار کرد به تعبیر ما کارآمدی دانش شکل میگیره، دانش مفهومش. من تو دانش اگر نتونم در گفتمانم در ادبیاتم با ادبیات قدیم و جدید گفتگو کنم که دانشی رخ نمیده.
دقیقاً دکتر منم همینجاست.
خب ما یه دانش داریم تولید میکنیم، حتماً هم با افزودن و کم کردن و اینا اتفاق میفته.
خب میگم یعنی ابهاماتی داره اینجا اتفاق میفته.
اون ابهاماتش رو درست میدارم.
اون ابهامات رو میخواستم حالا
اونو بگم.
چون یه ابهاماتی اتفاق میفته که نه اون میشود نه این میشود. یعنی یک شاید حتی نگیم تعارض، یه تفاوت‌های به هر حال اینجا اتفاق می‌افته که نمی‌تونیم اون رو توجیه بکنیم نه این رو. بیشتر می‌خواستم به این برسم که حالا بیشتر بحثشو می‌ذاریم.
اینکه که من دلم می‌خواد دوستان تو جلسه آندم مقصد داشته باشین، یا اون میگه ما این حرف شما از حرف‌های مدرن فاصله می‌گیره. قطعاً فاصله می‌گیره. یه با تفسیر سنتی ممکن از بعضی از متون دینی یا تو فقه و کلام ما تو از اول شروع کردیم، گفتیم ما چون نار قبول نداریم بحثا شروع می‌کنیم. اما به نظرم دو تا معیار خیلی خوبه برای سنجش اینا، اینکه متفاوت از اونا میگید تعریف شما به جامعه. بله من دقیقاً نار توجه دارم، بحث با ناظر به همونا دارم صحبت میکنم. یکی اینکه این حرف روایی کافی دارد یا نه، چی یه انسجام درونی داشته باشه و به طور واقعا خودشو توضیح بده. نکته دوم، آیا بر اساس این الگوی تفسیری که ما داریم ارائه میکنیم میتونیم وضعیت شناسایی کنیم یا نه؟ من خدمت آقای دکتر ایسانی هم بخواستم این رو عرض کنم، بگم نسبت به این نقطه هایی که فرمودید دو تا بحث وجود داره. یکی این که آیا ما میتونیم بر اساسی الگو توصیف درستی بکنیم یا نه؟ معتقدیم توصیف میتونیم بکنیم، یعنی میتونیم تمام این مقاطع رو بر اساس، اگر نتونیم شما باید کمک کنید که بتونیم دیگه بحث کنیم که بشه. بحث دوم تجویزیه، این ممکن پرسش شما این باشه، همه حرفاتون خوب، قدرت توصیف هم دارید، به قول بعضی ها دیگه عصر حوالت به یک امتلاع تاریخیه، دیگه اصلا امکان نداره، اونو باید بحث کنیم. من میخوام بگم امکانم داره، امکان سختره، این جواب دوم خیلی سختر از اولیه،
چون بحث های جنبش های اجتماعی جدید با این مفهوم امت که میگید یعنی قبل از اون این بحث ها شده، تقریبا به هم نزدیک میشن، ولی یه جایی میخواید یه شکافی ایجاد بکنید، اون شکاف ها حالا ببینیم امکان داره یا نه.
شما بفرمایید کم نقدا شد انشاءالله من استفاده کنم. حالا فهمیدم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.